امام عسکری بتونیم خودمون رو انشالله در مسیر زندگی حضرت قرار بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور شنوندگان عزیز و حضرت عالی.
زنده باشی.
و تسلیت عرض میکنم شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو. عرض کنم امام عسکری سلام الله علیه، امام بزرگوار شیعه که امروز مواجه با سالروز شهادت اون بزرگوار هستیم،
بله،
از ائمه مظلوم ما هستن که از شود در دوران بن العباس و زمانی که امام هادی سلام الله علیه احضار به سامرا شدن بعد از بنای سامرا در دوران معتصم عباسی که بنا شد و پایتخت بن العباس منتقل به سامرا شد و امام هادی علیه السلام در عصر متوکل عباسی احضار به این شهر شدند و امام عسکری علیه السلام از سال 233 هجری که امام هادی منتقل به سامرا شدند در واقع عمر خودشون رو در این شهر طی کردند تا سال 260 هجری، یعنی دوران 28 ساله عمر اون حضرت، یک سالش رو تقریبا صرفا در مدینه طی کردن و بعد به تبع این احضاری که حکومت جائر بن العباس نسبت به پدر بزرگوارشون داشتن، اون حضرت دوران عمر خودشون رو صرفا در این شهر طی کردن تا سال 254 هجری که شهادت امام هادی علیه السلام رخ داد. امام هادی افزون بر اون عرض میکنم که حبسی که به تبع سکونت در سامرا و در منطقه عسکر یا پادگان نظامی که در واقع به تبع حضور ترکان تحت عرض میکنم که سیطره بن العباس حضور داشتند، افزون بر این حبس هایی رو هم تجربه کردند بنابر نقل منابع تاریخی،
بله،
تا سال 254 هجری که امام هادی سلام الله علیه به شهادت رسیدن و دوران امامت امام عسکری علیه السلام آغاز شد. حدود 6 سالی رو حضرت عهده‌دار مقام امامت بودند. یکی از دشوارترین دوره های امامت هست به تبع این نکته که شیعه در آستانه دوران غیبت صغرا قرار داشت. طبیعتا امام عسکری علیه السلام باید تدابیر رو می اندیشیدن برای ورود شیعه به دوران غیبت صغرا، چون شیعه از سال 11 هجری که آغاز امامت ائمه اهل بیت علیهم السلام بود،
بله،
شیعیان با امام حاضر مواجه بودند، طبیعتا ورودشون به دوران غیبت صغرا می طلبید تدابیر رو و آماده سازی شیعه برای ورود به این دوره. ولذا امام عسکری هم در فضای خفقان سامرا از سوی باید حفظ میکردن شیعیان رو و از مشافهه و ارتباطات مستقیم طبیعتاً باید پرهیز میکردن و از سوی دیگر باید به گونه اونها رو آماده میکردن که وارد بشن به دوره ای که در اونجا دیگه ارتباط مستقیم با امام معصوم ندارن. بنابراین میتوان گفت امام عسکری یکی از سخت‌ترین دوره های امامت رو طی کردن و با موفقیت هم این فضا سازی رو انجام دادن با تبع یا به وسیله وکلا و نوابی که از قبل توسط ائمه پی پیشین اینها معرفی شده بودن به شیعه و کم کم رو به گسترش نهاده بود، به خصوص در دوره امام هادی و امام عسکری، بحث شبکه وکلا و از میکنم کارگزاران و نمایندگان ائمه علیهم السلام که در مناطق مختلف شیعه نشین حضور داشتن،
بله.
امام عسکری علیه السلام اینها رو سامان دادن و رفته رفته آماده کردن برای اینکه عهده‌دار رهبری شیعه در واقع در دوره غیبت صغرا بشن.
بله.
که حالا یکی از مهمترین اونها که در خدمت حضرت بود همون نایب اول هست، عثمان ابن سعید امریس، و اون رو در واقع رفته رفته واسطه میان خودشون و شیعیان قرار دادن تا در یک چنین روزی که ما مواجهه با شهادت اون بزرگوار هستیم،
بله،
از کنم که امثال عثمان ابن سعید امری در واقع معرفی شده بودند به شیعیان پیشتر، و حتی امام عسکری علیه السلام نایب بعد از عثمان ابن سعید امری رو هم معرفی کرده بودند به برخی از شیعیان. مثلا در نقلی داریم جماعت شیعیان یمن وقتی خدمت حضرت رسیدند،
بله،
امام حتی محمد ابن عثمان فرزند نایب اول رو هم به عنوان وکیل دوران غیبت معرفی کردن. برحال این تمهیدات زمین ساز شد برای اینکه شیعیان با دشواری مواجه نشن در دوران پس از رحلت اون حضرت و به اصطلاح دوران آغاز غیبت فرزند بزرگوارشون امام حسن سلام الله علیه.
خیلی ممنونم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. با حضرت عالی خداحافظی میکنیم، ما رو دعا بفرمایید.
باید باشین انشاءالله.
زنده باشید. ساعت 8:36 دقیقه، اینجا رادیو معرف، قربت آفتاب و در سوگ حضرت امام حسن عسکری علیه السلام عزادار هستیم و عرض میکنیم: میزند آتش به قلبم سوز داغ عسکری، گیرد امروزش که من هر دم سراغ عسکری. یا حسن، این نام چقدر غریب است، سامرا در آتش جگر سوختش در ماتم و عزاست. آقای خوبان امام عصر، تسلیت 901-47-05. انشاءالله پیام های تسلیت خودتون رو شما هم به 3553 ارسال بفرمایید، در خصوص موضوع برنامه که عرض کردم. هرچه بیشتر میخواییم آشنا بشیم با سبک زندگی مورد توصیه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، نظرهای خودتون رو ارسال بفرمایید به 3553. خب در خدمت جناب آقای دکتر هزار هستیم، بحث رو آغاز بکنیم. آقای دکتر، میخواییم درباره 5 تا حدیث انشاءالله زمان برنامه اجازه بده بتونیم صحبت بکنیم، و اولین حدیثی که در بیان نورانی آقای امام عسکری علیه السلام هست و یک قاعده زرین و قاعده طلایی که قاعده اخلاقی بنیادین و جهان شمول است و مضمونش این هست: آنچه را برای خود میپسندی برای دیگران بپسند و آنچه را برای خود نمیپسندی برای دیگران مپسند. که این قاعده حالا توی مکاتب دیگه، ادیان دیگه هم اومده، و این فرمایش نورانی امام عسکری علیه السلام که فرمودن: در مقام ادب برای تو همین بس که آنچه برای دیگران نمیپسندی خود از آن دوری کنی. در خدمتی.
بله، با تجدید سلام خدمت شما و شنوندگان گران عزیزمون. مجموعه کلمات و سخنانی که از وجود مقدس امام عسکری سلام الله علیه به ما رسیده، مع الاسف به خاطر اون فضا زیق و تنگ و خناق سیاسی دوران سامرا چندان پرتعداد نیست. ده. یعنی ما در مقایسه با دیگر معصومان علیه السلام، آن فراورده های حدیثی که از این وجود عزیز داریم اندک است. اما در میان این تعداد اندک، سخنان و کلمات بسیار نوربارانی که کلامکم نور و امرکم رشد هست بسیار هست. البته من تذکر میدم که همیشه باید ما کلمات و سخنان معصومان علیه السلام رو در اون فضای سیاسی، اجتماعی و زیستی عصر خودشون هم معنا بکنیم، یعنی در بیانات حضرت عسکری سلام الله علیه مفاهیمی تکرار و تذکار میشه که از قضا امروز به او خواهیم پرداخت در معیت و همراهی شما و شنوندگان عزیزمون انشالله. که این سخنان بی ارتباط با فضای سامرا نیست، یعنی من این رو لازم هست عرض کنم که متاسفانه حکومت اون دوران آنچنان فضای تنگی ایجاد کرده بود و تفتیش علت دوامی رو برای وجود مقدس امام و شیعیان و اقرباء او تنظیم کرده بود و در بدنه جامعه دمیده بود که شما علت دوام یک شنود مطلق، یک پایش مطلق، یک تفتیش مطلق نسبت به خانه امام عسکری و شیعیان و اطرافیان او باید داشته باشید که در طول برنامه عرض خواهیم کرد. بسیاری از کلمات امام علیه السلام میتواند ناظر به اون دوران و اون فضا هم باشه. این به این معنا نیست که منقطع است به اون دوران و به دوری ما تسری و ارتباط پیدا نمی کنه، نخیر، هم در آن دوران است و هم مرتبط با آن فضا و هم به جامعه ما هم قطعا ترشحات و نفوذها و تسری های فراوان می کنه. آنچه که حضرت عالی فرمودید به عنوان یکی از کلمات ملکوتی وجود مقدس امام عسکری سلام الله علیه آن سخنی است که طبق نقل مرحوم ابن شعبه حرانی در تحف العقول آمده است که امام عسکری علیه السلام فرمود: کفاک ادبن تجنبک ما تکره من غیرک. در ادب تو همین بس، ادب به معنای روش زندگی، نه آنچه که ما امروز به عنوان انسان مؤدب مینامیم، اگرچه که مؤدب بودن آدم روشمند رو میگوین، روش دینی، روشی که برخواسته از مکاتب الهی باشد. در ادب و روشمندی زندگی تو همین بس که این معیار، معیار زیست تو باشه. تجنب که به پرهیزی برای خودت ممانعت کنی، این رو عمل نکنی. ما تکره من غیرک، آنچه که دوست نداری دیگری در حق تو بکند در حق دیگری مکن. چنان که حضرت عالی تذکار فرمودید، ما وقتی که این سخن امام رو مطالعه میکنیم میبینیم یک تعبیری نسبت به این مفهوم در بیرون وجود دارد به عنوان قاعده زرین. مقالاتی که حتی غیر مسلمانان هم نوشتند میبینیم که به این مفهوم اشاره کردند. یعنی چی؟ به این معنا جناب آقای حبیبی عزیز، وقتی ما از کاروان معصومان و از قافله انبیا و حجج الهی صحبت می کنیم که در این تبار بزرگانی به سان عیسی ابن مریم، موسی ابن عمران، نوح و هود و پیامبر خاتم عظیم الشأن خودمون و اوصیاء کبار او هستند، می بینیم بسیاری از مفاهیم در ادبیات دینی ما و در ادبیات دیگر ادیان گویی تکرار شده است. این تکرار بودن به معنای این نیست که این سخن رو امام صادق از کتاب دیگری گفته است، به این معنا که ما از همان وحی که به توی عیسی کردیم، به توی موسی کردیم، همان وحی از جانب همان خداوند و از جانب همان موحی به پیامبر عزیزمان رسیده است. یعنی منبع علم، آبشخور وحیانی مشترک است. وقتی که ما از یک منبع نور سخن میگیم، این کلمات هم مفهومش، هم واژگانش، تذکار بودنش کاملا امر طبیعی است. این مفهوم رو ما هم در بیانات نورانی جناب عیسی ابن مریم سلام الله علیه داریم و هم در کلمات نورانی اهل بیت علیه السلام مکرر تکرار شده که ای انسان، ولو فرض رو بر این بگذاریم که تو به چیزی به نام دین معتقد نباشی، اما نفس این قاعده میتواند زندگی تو رو در یک تعایش سلمی، یک تعایش آرام، یک تعایش کاملا مسالمت آمیز قرار بده که دوست داشته باشی با تو چه کنند، همان گونه تو با دیگران مرتبط باش. که در ادبیات پارسی ما هم این سخن آمده است به نثر و نظم که آنچه بر نفس خیش مپسندی نیز بر نفس دیگری مپسند و آنچه بر نفس خیش بپسندی نیز بر نفس دیگری بپسند. اگر من این رو در داخل منزل خودم رعایت بکنم، دوست داشته باشم همسر من با من چگونه باشد، من نیز با او چگونه باشم. کسی از دوستان من میگفت مادامی که خدای متعال دختری به من عنایت نکرده بود متوجه این مسئله و دقت نبودم. بعد از آنکه خدای متعال نعمتی به من داد و فرزند دختری به من عنایت کرد، همیشه با خودم این گونه نگاه می‌کردم و دقت می‌کردم که خدایا من دوست دارم همسر آینده این دخترم با او چگونه رفتار بکنه. خب همون جوری که دوست دارم همسرش با دختر من رفتارش این جوری باشه، امروز من با دختر مردم که همسر من باشد رفتاری داشته باشم که میپسندم دیگری با دختر من چنین باشد. کفا که ادبن تجنب که ما تکره من غیرک.
به خیلی ممنون آقای دکتر هزار، استفاده کردیم. انشالله که بتونیم این احادیث رو به بهترین شکل ممکن توی زندگیمون ساری و جاری بکنیم و سبک زندگیمون آن چیزی بشود که حضرات معصومین علیهم السلام از ما توقع دارن. ساعت 8:45 دقیقه هست. ویژه برنامه قربت آفتاب رو از رادیو معرف داریم تقدیمتون میکنیم و عرض تسلیت به محضر آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف داریم. شد به سن کودکی فرزند دلبندش یتیم، گش در اشک مهدی چلچراغ عسکری، در دل صحرای غمها و به دشت سرخ عشق، لالسان شد قلب ما خونین زداغ عسکری.
غریب سامرا حبیب آشنا، غریب سامرا حبیب آشنا، برای تو زبون گرفته امشب آسمون، عزیز فاطمه عزیز مصطفی، چرا بهار عمر تا دیگه شده خزون. امام عسکری، امام عسکری، امام عسکری، مولا امام عسکری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمند، بزرگوارانی که تو این لحظات همراه هستید با رادیو سراسری معارف. سال روز شهادت جانسوز 11 اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را محضر همه شما عاشقان و ارادتمندان اهل بیت تسلیت و تعزیت عرض میکنم. خب من الان توی یکی از مکانهای تاریخی قم هستم، مسجد امام حسن عسکری علیه السلام، که از قدیمی ترین مساجد شهر مقدس قم هست که بنای نخستین این مسجد بر اساس اون چیزی که اومده در تاریخ به دستور امام حسن عسکری علیه السلام و به دست احمد ابن اسحاق قمی وکیل اون حضرت ساخته شده این مسجد. خب من تو این لحظات در خدمت جناب حجت الاسلام و مستمعین تحویل دار هستم از دست اندرکاران مسجد امام حسن عسکری علیه السلام. دقایقی میخوام راجع به این بنای تاریخی گفتگوی داشته باشم و باشون صحبت بکنم. حاجا خدمت شما سلام عرض بکنم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک ایها السید الزکی الامام الحسن العسکری علیه السلام. مسجد امام حسن عسکری علیه السلام در 1180 سال پیش به امر مستقیم حضرت امام حسن عسکری علیه السلام توسط احمد ابن اسحاق اشعری قمی احداث شد. احمد ابن اسحاق اشعری قمی از اصحاب و یاران امام حسن عسکری علیه السلام بود و خیلی مورد اعتماد حضرت بود. حضرت بهش فرمودن با پول و وجوهی که من پیش تو دارم در این مکان مسجدی بساز، که این مسجد احداث اولیش به دست احمد ابن اسحاق اشعری قمی بود و در طول تاریخ بسیار مورد عنایت بزرگان بوده. در اینجا نماز جمعه قامه می شده، همیشه نماز جماعت بوده، همیشه دروس بالای حوزه تدریس می شده و از حدود 90 سال پیش محل اعتکاف حضرت آیت الله عظما گلپایگانی و بعد محل اعتکاف دیگر بزرگان بوده و امروز در فصل اعتکاف بیشترین معتکف رو در این مسجد ما جای میدیم. مرحوم حضرت آیت الله عظما گلپایگانی به دلیل اهمیت این مسجد و عنایتی که به این مسجد داشتن دستور دادن املاک اطراف رو خریداری کردن. در سال 79 به دست مبارک حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی کلنگ این بنا جدید زده شد و این بنا امروز در 25,000 متر مربع شکوه و عظمتی برای شهر قم شده و امید داریم تا ظهور وجود نازنین آقا امام زمان حجت ابن الحسن این مکان مرکز نشر و ترویج آثار اهل بیت عصمت و طهارت باشه. این مکان بهترین مکان برای عرض تسلیت خدمت فرزندش حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف. امید داریم انشالله اگه گزارتون به قم افتاد یا در قم تشریف دارید و مجاور هستید در این مکان مقدس نماز بخوانید که هر رکعت نماز در این مکان ثواب 100 رکعت رو داره.
حکم مسجد جامع رو داره در واقع.
حکم مسجد جامع رو داره.
خب اینجا در واقع حاجی تحویل دار هم از نظر معنوی بسیار ارزش بالایی داره، هم از نظر تاریخی و اینکه کارهای معماری اسلامی که اینجا اتفاق افتاده بسیار چشم نواز هستش. قطعا مردم عزیز ما، حالا اونطور که حضرت علی اشاره کردید، چه در شهر قم هستن مجاورین اینجا انشالله بیشتر سر خواهند زد به این مسجد و عزیزانی که به صورت مسافر و زائر به شهر مقدس قم تشریف بیارن حتما از مسجد امام حسن عسکری هم بازدید میکنن و انشالله یک صفایی به دلشون میدن، انشالله مسیرشون رو ادامه میدن.
در این بنای جدید ویژگی های خاصی داره. این بنای جدید 14 درب داره به نام 14 معصوم و یکی از ویژگی هایی که شاید الان در مساجد دنیا نباشه، در طول 9000 متر همه قرآن در اینجا انشاءالله در کاشیکاری ثبت و نگارش میشه
انشاءالله.
که این منحصر به فرد در دنیای امروز و مساجد جهان.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما حاجی تحویلدار، از شما خداحافظی میکنم، آرزوی موفقیت براتون دارم.
موفق و مؤید باشید.
از شما شنوندگان عزیز هم که ما رو در این بخش گزارشی همراهی کردید بسیار ممنون و سپاسگزارم و در پایان یک بار دیگه سالروز شهادت جانسوز امام حسن عسکری علیه السلام را خدمت همه شما عاشقان و ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
ایتار لرزش بدنش دیده زمین، ایتار لرزش بدنش دیده زمین، گریان دست و پا زدنش آسمان شد، گریان دست و پا زدنش آسمان.
تشکر از محمد جواد عابدینی عزیز که این گزارش رو تقدیم کردن. از حجت الاسلام تحویل دارم، تشکر میکنم. حالا من به نظرم یه مقداری این مکان مقدس مسجد امام حسن عسکری علیه السلام که در چند قدمی حرم مطهر حضرت کریم اهل بیت هست مخفول واقع شد. نظر آقای دکتر هزار و جویا بشم. آقای دکتر.
بله، همونطور که میفرمایید به هر حال شهر قم در اون دوره یکی از مهمترین شهرهای شیعه جهان به شمار میاد و در کنار شمس وجود حضرت معصومه سلام الله علیها مکانهای مقدس منور فراوان دیگری موجود است که یکیش همین موردی هست که جناب احمد ابن اسحاق قومی اشعری که در عظمت او همین بس که غیر از اینکه وکیل امام عسکری علیه السلام بود مفتخر بود به دیدن وجود مقدس ولی عصر علیه السلام در دورانی که تولد او مخفی بود و امام علیه السلام حتی از انظار شیعیان هم پنهان بود، این وجود عزیز به امر امام عسکری سلام الله علیه این مسجد رو بنا کردند و چنان که در این گزارش هم آمده بود علی الدوام محل آمده شده نمازگزاران و محل اعتکاف بزرگان علمای ما و محل درس و تدریس و تدرس حوزویان بوده که قطعا برای همه ما زیبنده است که به این مسجد آمده شد کنیم، هم از باب عرض ارادت به جناب احمد ابن اسحاق و دیگر مباحث و برنامه ها.
بله خیلی ممنون. آی دکتر هزار، این بنا رو ابتدای برنامه داشتیم که اگر خدای نکرده خصلت زشتی، حالت زشتی توی ما توی جامعمون هست، با توجه به فرمایش نورانی امام عسکری علیه السلام تلاش بکنیم که اونها رو کنار بگذاریم. حدیث دومی که دربارش بخوایم صحبت بکنیم به یکی از این خصلت ها اشاره داره که حضرت میفرمایند قبیح ترین و زشت ترین حالت و خصلت واسه مؤمن اون حالتیه که دارای آرزویی باشه که سبب ذلت و خاریش بشه. توضیحات از تالی رو بشنویم.
بله، من از این کوچه وارد شهر بحث میشم که این شعائر و مناسبت هایی که ما الحمدلله به عنوان شیعه امامیه داریم و دور او جمع می شویم قطعا برای ما ثمره های عملی هم باید داشته باشد. بله. یعنی از کوزه پایبندی ما به شعائر مذهبی همان برون باید به ترابد که دستورات این مکتب است. یعنی امام عسکری سلام الله علیه خدای نکرده برای ما یه اسم نیست، برای ما یه مدرسه است، یه مکتبه و ما به مکتب و مدرسه که می رسیم باید خود رو به اون فضا نزدیک کنیم و ببینیم این امام عزیز چه میخواست و چه میخواهد از شیعیانش. برای همینه که کلمات نورواران ایشان رو میخوانیم، برای همینه که تلاش میکنیم اونها رو بیابیم و برای همینه که میکوشیم خودمون رو به این فضا نزدیک کنیم. چنان که از اتعالی فرمودید، دیگر سخنی که از وجود مقدس امام رسیده است این است که ما اقبح بالمؤمن، چقدر زشت است برای انسان مؤمن یا زیبنده انسان مؤمن نیست، ان تکون له رغبه تذله، یه آرزوی در زندگی داشته باشه، برای خودش یه برنامه‌ای ریخته باشه، یک نقشی برای آینده خودش زده باشه که این آرزو موجب ذلت او باشه. شاید این سخن بیش از دیگر سخنانی که در امروز می‌خوانیم به جوانان عزیزمون ارتباط داشته باشه. انسان مؤمن در طول زندگی باید بکوشد برای رسیدن به اهداف عالی که برنامه ریزی کرده. اما اگر بین آنچه که من تلاش میکنم و آن هدفی که ارائه کردم تناسب نباشه، تنظیم نباشه، یعنی من هدفم رو قله گرفتم اما بسیار لاک پشتی در زندگی خودم حرکت میکنم، من هدفم چکاد و نوک هست اما من جوان، بله من دوست دارم خوشبخت شم، دوست دارم موفق شم، اما دوست عزیز تو که چون این هدف عالی داری چرا به اندازه این هدف تلاش نمی کنی؟ یه آرزوی بزرگی برای خودت طراحی نکن که خود همین آرزو تو رو به ذلت بندازه. ذلت یک واژه‌ای هست که اگر عصری بخوایم معناش کنیم اینه که وقتی نمیرسی به اون برنامه ریزی که برای خودت کردی با شکست مواجه میشی، آسیب روحی روانی میبینی، اعتماد به نفس خودت رو از کف میدی. این یکی از مصادیق ذلته. آرزوهایی که ما در طول زندگی داریم به تعبیر وجود مقدس امام عسکری نازنین باید آرزویی باشد که من رو اتفاقا به رشد و رشاد برساند نه به ذلت. اجازه بدید من همینجا استفاده کنم از کلام نورباران حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه السلام که آرزوهای ما رو به دو بخش تقسیم میکنند. بله. آرزوی بلند یعنی طول العمل و کلمه عمل. کلمه عمل به معنای آرزو که مثبت است در بار روایی ما، یعنی آرزویی که من متناسب با او میکوشم. اما آرزوی بلند آرزوی دست نایافتنی است برای من، یعنی یا از همون ابتدای سنگ بزرگی است که علامت نزدن است، یا نه سنگ چندان بزرگ نیست، تلاش من تلاش کوچکی هست. شیعیان حضرت عسکری سلام الله علیه، شیعیان جوان امام عسکری، شباب و شیعه به تعبیر روایات ما، قطعا باید بدانند به آن اندازه‌ای که بکوشند جد و جهد بلیغ کنند در این عالم برای رسیدن به موفقیت‌های دنیوی و اخروی که در خدمت دین و مصلحت دنیا و آخرت آنها باشد، به همان اعتبار به وجود مقدس امام عسکری و فرزند و امام زمان سلام الله علیه نزدیکتر و عزیزترند.
خیلی ممنون آقای دکتر هزار. دوستان خوبم، امروز سال روز شهادت 11 حجت خدا پدر بزرگوار امام زمان نور پاک ولایت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام است. خیلی ممنونم که پیام‌های تسلیتتون رو ارسال می‌فرمایید. بهرام محمدی از فارسان، چهارمحال بختیاری، رضا عاطفی از آل و نقد، دکتر فرشاد آلیپور از مسجد سلیمان، و این پیامی که براتون بخونم خانم ریاهی از شهر کرد برامون ارسال فرمودن. شد عزای باب مظلومت بیا یبن الحسن، جان به قربان تو ای صاحب عزا یبن الحسن.
شهادت امام حسن عسکری رو تسلیت عرض میکنم. ایشالله همه اون قسمت اون بشه. بریم سامرا زیارت امام حسن عسکری، سید محمد صادق محمدی از قم.
وقتی امام عصر ما امروز عزادار است، بر پای این روزه ها واجب ترین کار است، پیراهن و شال عزا مولا به تن دارد، اینک تمام عرش با آقا عزادار است. ربابه حقگو لاهی جان.
سال روز شهادت جانسوز 11 اختر امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را به پیشگاه امام زمان علیه السلام و شما عزیزان و تمامی شیعیان و عاشقان به اهل بیت نبوت تسلیت و تعزیت عرض می کنم. امام حسن عسکری علیه السلام می فرماید تواضع و فروتنی این است که هر کسی را دیدی سلام بگویی و هر کجای مجلس خالی بود بنشینی. انشاءالله با توفیق الهی به همه ما از پیروان باقی امامان عزیزان باشیم که سخنان گوهربارشان موجب سعادت و دنیا و آخرت ما خواهد شد.